أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. تعابیر یا تعاریفی که از قاعده سیاق ارائه شده بود اجمالا مرور کردیم و اشکالاتی رو نسبت به هر کدوم مطرح کردیم. مجموعا به یک تعریف منسجمی در بین تعابیری که ارائه شده بود نرسیدیم. خود ما سیاق رو این گونه تعریف میکنیم: و علامان را از سیاق عبارتون عن اسالیب الکلام و رموزه ناتجت عن نسیجهی و بنیوته المشبکه التي تنعقد في مستوى الكلمات أو العبارات أو الجملات أو الفقرات أو الناس ذاته، توفر ظهورا يتيسر بها كشف قصد المتكلم ومراده الجدي في كل من تلك العناصر، بحيث لو كانت لم تلاحظ لما يسع أن تنكشف عادة. بهم ياسوني خليل واسون تعريف كاتي أصبت كي سياغ رو عبارت بدونيم از اسلوب هاي كلام، سبك هاي كلام و رمز هاي كي در كلام بر اثر و از ناحیه بافت و ساخت، بافتار و ساختار مشبک و منسجمی که در کلام پدید میاد، از همین اسالیب، اون ساختار و بافتاری که در چند لایه در چند مستوا حاصل میشه، در مستوای کلمات مفردات، در سطح عبارات، در سطح جمله ها، یا در سطح فقره های کلام، یا کل یک متن، یک نص که این مجموعه یا هر یک از این مجموعی که مورد اشاره قرار گرفت در سطح کلمه، عبارت، جمله یا فقره، فقره بزرگتر از جمله است، یک قطعه از کلام یا کل نص، اینا موجب و پدید آورنده، فراهم آورنده ظهوری است که به وسیله اون ظهور ما قصد متکلم و مراد جدی متکلم رو کشف میکنیم. قصد متکلم، مقصود متکلم و مراد متکلم رو از این عناصر، از کلمه میفهمیم یا از عبارت میفهمیم یا قصدش از جمله میفهمیم یا قصد از اون فقرش میفهمیم یا قصدش رو در کل نص و متنی که ارائه کردیم میفهمیم. به طوری این ظهور به وجود میاد که اگر ما ملاحظه نکرده بودیم این جهاتی رو که گفتیم که مجموعش میشه سیاق، یعنی اگر سیاق رو ملاحظه نکرده بودیم ممکن نبود عادتاً این مقصود و اون مراد جدی فهم بشه. پس بنابراین سیاق عبارت است اولا از اسلوب‌های کلامی، سبک کلام، و ثانیاً از رمزهایی که از این بافتار و ساختار به وجود میاد، از نسیج، بافتار و بنیه و ساختار، که این نسیج و بنیه و مشبکه، یعنی یه شبکه ای رو، یک سامانه ای رو پدید آورده، یک شبکه و به اصطلاح ناچاریم بگیم سیستمی رو به وجود آورده، یک شبکه ای رو پدید آورده است که این از صورت که شبکه و این نسیج و بنیه این منعقد میشه، پدید میاد در چند لایه از کلام، در چند مستوی از کلام، در سطح کلمات یه جور، در سطح عبارات یک جور، در سطح جملات یه طور، در سطح فقرات یک جور، در سطح کل نفس هم خود نفس هم یک جور. این همه حاصلش این میشه که یه ظهوری به وجود بیاد، ظهوری پدید بیاد، ظهوری شکل بگیره و ظهوری فراهم بشه، توفر ظهورن، یه ظهوری فراهم بشه که بشود که یتیسر، که بشود به وسیله اون قصد متکلم و مراد جدی متکلم رو از هر کدوم از اینا بفهمیم، از کلمش بفهمیم، از عبارتش بفهمیم، از جمله که ادا کرده، از فقره‌ای که بیان کرده، یا کل نصی که نوشته. که اگر این نمی بود، اگر این سیاق نمی بود، این قاعده نمی بود و ملاحظه نمی شد، هرگز این مراد و این قصد از این کلمات، از این عبارات، از این جملات، از این فقرات و نص به دست نمی آمد، فهم نمی شد. کار کرده در واقع سیاق اینه، ماهیت سیاق اینه، خصوصیات سیاق اینه. ضوابط رو ما در واقع اینجا الان اشاره کردیم، معیارها رو گفتیم که سیاق اون ماهیتاً به اسالیب میگیم، به رموز میگیم. بعد گفتیم این اسالیب چی رو به وجود میاره؟ رموز را. رموز چی رو به وجود میارن؟ بافتار و ساختار مشبکه را. این همه در چه سطوحی واقع میشوند؟ در سطوح کلمات، عبارات، جملات، فقرات و نص. کارکردشون چیست؟ کارکردشون کشف مقصود متکلم و مراد جدی متکلم است و مؤلف است در همین لایه ها. نقش خطیر و خطورت و اهمیت این سیاق چیه؟ اهمیت این سیاق کدومه؟ اهمیتش آن است که اگر ملاحظه نشود کلام فهم نمی شود. حسد که دعوه ما این است که وقتی تعریفی را ارائه می کنیم، البته یکی از اشکالاتی که دوستان ممکنه و معمولا بر تعریف ما وارد می کنن این است که میگن مفصله، کوتاه نیست. ثانیاً میگن پیچیده است. ولی خب اگر ما بخوایم یه مطلبی رو دقیق و حد الامکان کامل معرفی کنیم، ناچاریم از واژگان بیشتر استفاده کنیم، از ترائف و ظرائف بیشتری رو در تعریف بگنجونیم که دقیق در بیاد. و الا خب میشد گفت که آقا از سیاق و اسالیب الکلام میشه کوتاه کرد. اسالیب الکلام که لولم تلاحظ لم یتوفر فهم الکلام، مثلا یه چیزی خیلی کوتاه میشد گفت. ولی معمولا ما دقت خاصی در تعریف داریم و در نوع مسائل هم بنای بر ارائه تعریف جدید داریم. شاید در سراسر اصول به ندرت تعاریف رایج رو پذیرفتیم و در طول این دوره 15 ساله که الان داره ادامه پیدا میکنه داشتید ملاحظه فرمودید که هر بار به هر مسئله رسیدیم تعریف خاص خودمون رو ارائه کردیم، تعاریف همه رو نقد میکنیم. در سایر بحثان دعوه ما همینه و یکی از دوستان مجموعه تعاریفی رو که در علوم مختلف ما ارائه کردیم که البته چون خیلی سال پیش اینو تنظیم کرده جامع نیست، ولی همین مقداری که اون بزرگوار تنظیم کرده چیزی بوده 700 صفحه است که مطمئنن یک سوم تعاریف و اصطلاحاتیست که ما ساختیم و چون در گذشته های گذشته دور چون این زحمت رو کشیده ناقصه، یا الان در اختیار یکی از دوستانه که تکمیل کنه و تا میتونه در اصول، در فقه، در فلسفه، در کلام، در علوم انسانی، در فرهنگ، در ادبیات، در حوزه‌های مختلفی که مطالبی رو ما عرض کردیم اینا رو همه رو ببینم و تکمیل کنم. به هر حال من یه دقتی نسبت به این قضیه دارم و معتقدم مهمه نباید مسامحی برخورد کرد با تعاریف. البته در این حال باز اذعان داریم که این تعاریف بسا با همه این وسواسی که به اصطلاح به خرج میدیم این تعاریف خیلی فنی بازم نباشن. اصرارم نداریم بگیم که آقا جنس و فصل و کذا و این حرفا به اصطلاح رسم تام است، چون این ادعایی هم نداریم، ولی به هر حال باید به نحوی تعبیر شه که محتوا منتقل شه. حالا با توجه به این توضیح، حالا این فقرات، عبارات و کلماتی که در این تعریف به کار رفته در هر کدوم چی رو اراده کردیم؟ اصلاً که این مفردات و مؤلفه های تعریف رو ما میتونیم به اصطلاح اینجور عرض بکنیم: فإن تعریفنا هذا يشتمل على کلمات مفتاحیه، واژه‌های کلیدی و تراکیب هم، کلون یشیر الى رمز و جهت ینبغی الالتفات الیها حتی یتوفر الاطلاع على ما نورید من السیاق. خب ما چی اراده کردیم از این عبارت ها یا واژه هایی که در این تعریف آوردیم؟ فقط اردنا، چند چیز رو عرض میکنیم، یعنی همه اون نکاتی رو که میشود از این تعریف به دست آورد، البته اینجا مورد اشاره قرار ندادیم. فقط اردنا من عبارت اسالیب الکلام، با اسالیب الکلام و رموزو، با این ترکیب اسالیب الکلام خواستیم اشاره کنیم به این که در واقع متکلم با اسلوبها و انماتی، سبکهایی مراد و مقاصد خودش رو به مخاطب منتقل میکنه، در واقع به ماهیت سیاق خواستیم اشاره کنیم. سیاق از جنس اسلوب های کلام است. و من عبارت و من کلمت رموزه، گفتیم اسالیب الکلام و رموزه، عبارتون عن اسالیب الکلام و رموزه ناتجه. کلمه رموز رو گفتیم، خواستیم اشاره کنیم و من کلمت رموزه الالماه الى القرائف و الضرائف الدلالیت التي تتولد و تنتج ان نسج الکلام و بنیریات التي تتوفر به استعمال تلکم الاسالیب فی. این کلمه رموز برای رمز یعنی همون علامت. از کاربرد کلمه رموز، جمع رمز، خواستیم اشاره کنیم، الماح کنیم به اون ظرائف دلالی که از این نسج، از این نسیج بافتار و از این بنیوه ساختار، از ناحیه اون اسالیبی که به کار رفته به دست میاد. به هر حال هر اسلوبی یه رمزی رو ایفا میکنه، به یه رمزی میپردازه، یک رمزی رو پدید میاره، علامتی رو ایجاد میکنه، به تعبیری قرینه رو ایجاد میکنه. در واقع سیاق عبارت از این اسالیب و رموز متولد از این اسالیب است. باز ادامه بیان ماهیت سیاق است. نکته دو سومی که مراد ما از این تراکیب هست، گفتیم که الناتج عن نسیجه و بنیوته المشبکه. خواستیم بگیم که این نسیج بافتار و بنیوه ساختار، این یه شبکه رو ایجاد میکنه، یک شبکه رو پدید میاره، یک چند رمز پراکنده نیست، بلکه رموزیست که متشکل و فراهم آمده از این بافتار و ساختاریه که این بافتار و ساختار مشبکه، مجموعاً یک تار و پودیست، نظیر تار و پود مثلا فرش میگه ما یه تاری داره در طول و پودی دارد در عرض، اینو با هم یک نسیجی رو، یک به اصطلاح شبکی رو به وجود میارن، در همان به این ترتیب. احیانا در مسئله سیاق هم اینطوریه، یعنی ما باید وارد متن بشیم، در اون متن این خطوطی که عرضی و طولی همدیگه رو تقاطع میکنن، اینا یک سامانه رو درست میکنن، یه شبکه رو به وجود میآورن که معنا تو این شبکه فهمیده میشه، معنا در این شبکه فهمیده میشه. ولذا یه اصطلاحی هم رایج هست، میگن شبکه معنایی. شبکه معنایی، شبکه یعنی پنجره، پنجره عرضی طولی خطوطی در واقع درش تعبیر شده که پنجره رو وجود آورده. در واقع یک شبکه معنایی پدید میاد که مفهوم رو دریافت میکنیم، که اگر به این شبکه معنایی توجه نکنیم، کلمه کلمه به تنهایی فهمیده نمیشه. اون در اون روایت امام باقر علیه السلام مجموعه تعابیر رو دیدید، حضرت توضیح دادن اینکه ببینید وجه و کفین که به اصطلاح عیدی کنارن و مرافق، اینا کنار هم قرار گرفته، اینکه اینا کنار هم قرار گرفتن یه معنایی رو افاده کردن، اینکه رأس با رجلین الال کعبین، اینا کنار هم قرار گرفتن یک معنایی رو دارن تولید میکنن، و اینکه یه جا فرموده است به ارجلکم به رؤوسکم، این به اینجا یه جایی پیدا کرده. حضرت به زیبایی توضیح دادن ببینید این مجموعه رو وقتی میبینیم اینا رو میفهمیم که آقا باید صورت رو و دست رو شست، سر رو و پا رو باید مسح کرد، که باید بفهمیم که سر رو همش لازم نیست مسح کنیم، پا رو همش لازم نیست مسح کنیم. اینا رو که داریم میفهمیم، با چندین نکته از این آیه میفهمیم. این نکات رو اگر بنا بود کلمه رو دونه دونه در نظر بگیریم یا ترجمه تحت لفظی کنیم، این مطلب به دست نمیومد. از ترجمه تحت لفظی آیه وضو این نکاتی که حضرت تبیین فرمودن به دست نمیومد، بلکه از این بافتار و ساختاری که یک شبکه معنایی رو درست کرده، ما این مفاهیم رو از توش میکشیم بیرون. این واقعا من نمونه های بسیاری رو از مواردی که در اونجا سیاق کاربرد داشته و کار کرد داشته دیدم، ولی مثالی به زیبایی این بیان امام باقر علیه السلام ندیدم که حضرت به چه زیبایی بیان کرده ایشون اسم ببرن از مثلا قاعده سیاق، به این زیبایی تونستن بگن که ببینید ما میتوانیم از یک جمله، از یک آیه، از یک کلام مفاهیمی رو دریافت کنیم که وقتی اینا رو با هم میبینیم، به یه شبکه ملاحظه میکنیم، میفهمیم. اما اگر این ملاحظه نکرده بود نمیفهمیدیم، یعنی اون قاعده رو ملاحظه کنیم. به هر حال نکته دیگه، و من عبارت التي تتشکل على مستوى، گفتیم که در واقع این ساختار و بافتار و این شبکه‌ای که به وجود میاد و تشکیل میشه در مستوی‌های مختلف، در سطوح گوناگون. خواستیم با این تعبیر بگیم که سیاق دارای لایه‌لایه است. اینو خب کمتر اشاره کردم. شایسته فقط گفتش که مفردات، فهم مفرد. بعضی دیگه هم اشاره کردن که مفرد و در لایه فقط فکر کردن کلمات، لهوات و مفردات کاربرد داره سیاق. می‌خواستیم بگیم نه، خیلی جوری نیست. در فهم لفظ کاربرد داره، در فهم عبارت کاربرد داره، در فهم جمله کاربرد داره، در فهم یک فقره، یک سوره کاربرد داره، در فهم کل قرآن کاربرد داره، در لایه‌های مختلف کاربرد داره. ولذا گفتیم که این متشکل می شود در مستویات مختلفه. التصریح الى ان السیاق سیکون على مراتب، که سیاق بر چند مرتبه است. یه لایه نیست، یک در یه فقط لفظ نیست، یا فقط در عبارت نیست، یا در کلان فقط کلان متن نیست، بلکه در همه اینا کاربرد خاص خودشو داره. من عبارت التي تتشکل على مستوى التصریح الى ان السیاق سیکون على مراتب او سطوح مختلفه. نکته پنجمی که باز به دست میاد این که خود اون مراتب چی هستن؟ اینو تصریح کردیم. التي تتشکل على مستوى الكلمات او العبارات او الجملات او الفقرات او النص ذاته. با این خواستیم اراده کردیم من عبارت از این کلمات بیان مراتب او سطوح سیاق کلام، که اون علا مستوا خواستیم بگیم زو مراتبه، یعنی زو داره سطوحه، با زو به اصطلاح لایه لایه است. در اینجا خواستیم از کنیم اون لایه ها چی هستن. لایه ها بارتن از این پنج عنصری که مورد اشاره قرار گرفت. و من عبارت توفر ظهورن، از این چی فهمیدیم؟ چی میخواستیم اراده کنیم؟ اردنا من عبارت توفر ظهورن التصریح به کون سیاق بنا ظهور لفظی. یکی از سآلامون و دیگرانم ترک کردن، احیانا ما سریان مطرح کردیم که برحال سیاق چیه؟ سیاق های از جنس دلالت لفظیه؟ از جنس دلالت عقلیه؟ آیا نوع دلالت منطقی است؟ از نوع دلالت مفهومی است؟ این سوال هست که باید، یا یه نوع دیگری است، یه قسمی دیگری است. گفتیم نه مفهومیه و نه منطقیه، به معنای مصطلح منطقی ها. این که بگیم مثلا یه کسی نشسته مثل این که کلمه رو وضع کنه وضع کرده باشد، مرادمون اینه، و الا از منطق داریم میفهمیم ما. ولی نمیتوان اینو در زمره منطق قرار داد، برای اینکه ما از یک رموزی و از یک اسالیبی داریم درک میکنیم که گاهی حالت در واقع وراء لفظ رو داره. از فقط از داخل لفظ ما نمیفهمیم که این کلمه فرض کنید کذا در این معنا در لغت آمده، به این اکتفا نمی کنیم و به این میزان نمیشه این ظهور رو درست کرد. از کردیم بلو قسم چهارومه. گفتیم در واقع این نه به نفع منطقیه، نه مفهومیه و نه عقلیه التزامیه، بلکه یه قسم دیگه است. همین سیاق دیگه، سیاق خودش یه قسمه. خاصی میگیم سیاق یک نوع دال است. یه وقت دال منطقه، گاهی میگیم مفهومه، گاهی ممکن بگیم معقوله به دلالت التزامی و ملازمه فهمیدیم، یه بار میگیم نه به سیاق فهمیدیم. سیاق مفهوم نیست، سیاق منطق به معنای رایج نیست. حالا ممکنه بگید که خب از نطق میفهمیم، بل به این اعتبار منطقه، اما منطق مصطلح نیست، عرضم این است. بلکه یه قسم چهارم، هیچ شرعن هم اشکال نده بگیم آقای قسم چهارمه، یکی بگیم آقا خلاف فتوای آقایون، نه مطلب عادیه. و وقتی میگیم ظهور لحظیه، در این شایسته هم گفته بود فهمدن از ظهوره، ما هم قبول داریم این فرمایش شیخ صدر رو که فهمدن شما فهمدن از ظهوراته، ظهور لفظه، ظهور لفظی. و وقتی گفتیم از ظهور لفظیه پس به مبنای حجیت هم اشاره کردیم. چرا حجیته؟ چون ظهور حجیته. در واقع همینجا تکلیف قضیه روشن میشه که آقا سیاه حجت ها، کسی نمیتونه که آره این از سیاه شما میفهمی، از مد که نیست، از سیاه میفهمی. میگه نخیر، از ظهورات هست، ظهورم حجت هست، لحاظا باید ملتزم باشیم. و تلبیه الا مبنا حجیته. نکته دیگر دنبالش گفتیم، یتیسر بها یعنی به قاعده یا سیاق کشف قصد المتکلم و مراده جدی فی کل من تلکم العناصر. این ممکن میشه به وسیله یا سیاق کشف قصد متکلم و مراد جدی متکلم فی کل من تلکم العناصر، از عنصر کلمه، از عنصر عبارت، از عنصر جمله، از عنصر فقره، از عنصر کل متن. این امکان رو برای ما فرهم میکنه. این چه کار خواستیم بکنیم با این جمله؟ خواستیم بیان و دور هذه القاعده الحامه فی الكلام. نقشش چیه؟ نقشش این است که قصد متکلم رو برای ما مکشوف میکنه، مراد جدی متکلم رو مکشوف میکنه برای ما. این در واقع دور و کارکرد قاعده است. اشاره به کارکرد قاعده کردیم و نهایتا من جملت به حیث لو کانت لم تلاحظ لما یسع انتن کشف عادتا، با این فقرم که در پایان تعریف رو بردیم خواستیم اهمیت شو بگیم که ببینید اگر ما به سیاق توجه نکنیم گاهی نمیفهمیم کلام مخاطبو. یه وقت میگه آقا به این وسیله میشه فهمید، به ده شیوه دیگه میشه فهمید. یه وقت اینطوره، میگیم آقا با سیاق میفهمیم و با فلان سبکم میفهمیم. خیلی خوب، این میگیم پس بنابراین سیاق در فهم کارکرد دارد. اما ما چیزی اضافه در گفتیم، گفتیم اصلا گاهی سیاق اگه توجه نکن نمیفهمیم، نه اینکه میگی یه راه دیگه هم هست از اون راه میفهمیم. شما از راه دیگه نمیتونستی بفهمیم مسح و غسل در وضو فرقشون چیه، کدوم عضو رو مسح باید کرد کدوم عضو رو غسل باید کرد. این اگر سیاق نبود نمیفهمیدیم. مثل زراره‌ای که با اون همه قوت علمی بله هشام بباشید هشام نقل کرده بود این رو باید تو دیگه یادتون هست که قطعا مجتهد بوده، از شاگردان ویژه امام، در محضر معصوم درس خونده، بازوی معصومه، نفهمیده بود. اومد پرسید آقا شما چجور فهمید اینو که اونو این اعضا رو باید مس کنیم و اعضا رو باید قص کنیم؟ یعنی معلومش که یه آدمی که عرب بوده، مجتهد بوده، شاگرد معصوم بوده، نمیفهمیده. امام بهش گفت ببینی این از سیاق باید فهمید، یعنی اگه سیاق نبود به سیاق توجه نمیکردیم نمیفهمیدیم. این خیلی مهمه که بدونیم سیاق کارکرد خاص داره و واقعا باید گله کرد از بزرگانمون، بزرگان علم اصول که بله دیگه، نه کل مطلب رو دیگه ترکیب در لفظ امام. خب سیاق همین یعنی سوق دیگه. ایشون فرمودن ببینید آمده وجه رو باید کنار هم قرار داده، نه اینجوری نیست. امام اینجوری فهمید، فرمود که ببینید وجه رو کنار ید قرار داده، رأس رو کنار وجه قرار داده، رجل این قرار داده. نه منطور نیم، منطور ما موضوع لحی نداریم اینجوری، نه ساخت، نه منطور یعنی از خود لفظ به ما و لفظ میفهمیم، اما اینو از لفظ به ما و لفظ، از رجل نمیفهمیم، از وجه نمیفهمیم، از ترکیب میفهمیم، از سیاق یعنی از ساخت میفهمیم. بله دیگه، سیاق یعنی ساخت، ما گفتیم بنیوه ساختار. بله اما که نه، این خیلی با اون فرق میکنه. این داره میگه ببین این دوتا رو بغلم قرار داد، اون دوتا رو بغلم. یه وقت میگه شما این فاعل است و مفعول است، این فعل است این فاعل است؟ نه، این نشون میده لحظیه. یعنی فرمود شما اینجور باید بپذیریم، ما هم گفتیم نشون میده که سیاق جنس دلالات لحظیه، این رو نشون میده، قبول. اما منطوق به معنای این که مثل این که واضع میاد این لفظ رو در قبولای معنا قرار میده نیست، منطوق به مفهوم و متعارفش نیست. بله، منطوق به معنای این که بالاخره به مدد الفاظ، ولی اگر فقط الفاظ بودن نمیفهمیدیم، به کمک ساختار میفهمیم، بافتار و ساختار میفهمیم.
سیاق من متعدد شدم، اشتباه من متعدد، همه چی سیاق هست، این چی هم سیاق نیست، یعنی مورد تعریف مشخصی از سیاق پیدا نکردیم که دلالتش مفهوم منطوقی است، غیر منطوقی است، عقلی است. بدون اینکه از این دلالت، دلالت سیاق این دلالته.
این چه دلالته؟ قولام همه دلالت هم. چه نوع دلالته ما داریم میکنیم؟ ما
دلالت در کلام یا دلالتش منطوقیست یا غیر منطوقی یا دلالت عقلی در کلامی داره. از این صدا چی خارج میشه؟ ما این هم هم ببرای
نه نه چرا دیگه؟ ببینید منطوق داره میگه آقا زد یعنی این، قائم هم معناش اینه.
من به شما میگم کدوم یک از این دلالته اگه خارج شد اصلا؟
چرا سیاق بافتار و ساختاره؟ بافتار ساخت اونجا شما میگید مثلا میفرمید زیدون قائمون، این مسند الیه، اون مسند
و
نه فقط نفرمودن مکان البا، که فرمودن ببینید این ساخت اینجوریه، وجه کنار ید قرار گرفته. نه بیان خود امام، به امام داره میگه آقا ببین ببین بچه ها قرار داده کنار. چرا روایتو خوندیم دیگه، یادتون نمونده؟ روایتو باید بخونیم. نه 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 روایتو باید بخونیم، روایت خیلی دقیق تر از این بود. من پایین تر منوشتم. ببینید روایت عبارتش اینه، این فرمود که زرار از امام باقر نقل میکنه، روایت هم سند صحیح هم داره، که قال قلت لابی جعفر الا تخبرونی من این علمت و قلت ان المسح به بعض الرأس و بعض الرجلین، فضحکه امام لبخند زدن، فقال یا زرار قاله رسول الله، پیغمبر اینجوری گفته، و نزل به الکتاب من الله عز و جل، کتاب هم نازل شده. ببینید اینا منطقه، یعنی پیغمبر به زبان گفته. نه نداره نداره، من دارم همین میخوام بگم، دارم میگم خدا گفته، پیغمبرش گفته. اما من از کجا میفهمم؟ من از این بافتار ساختار میفهمم. چیه بافتار ساختار؟ لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل، چون فرمود فغسلوا وجوهكم، صورت رو بشورید. بعد اضافه کرد ثم قال و ایدیکم الی المرافق، از این که فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الی المرافق کنار هم قرار گرفت، فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان یغسلا الی المرفقین، اینا هم از این کنار هم قرار گرفتن، می از این کنار هم قرار گرفتن ها میفهمیم. بالاخره ساختار درست میکنه دیگه، بالاخره بالاخره با عبارات با ادواتی ما ساخت درست میکنیم. مسئله ما اینه که ساخت دلالت لفظیه ما داریم میگیم، قبول داریم، میگیم ظهوره
یه
منطوقی نیست، منطوقی مفهوم منطوقی به مفهوم متعارفش نیست. الان هم عرض میکنم منطوقی به معنای آن است که شما از ترکیب‌های مثل فعل و فاعل و مبتدا و خبر نمی‌فهمید، بلکه از ساختار بافتار می‌فهمید. هیئت عموماً به جمله و این تراکیب میگن. اینجا یه چیزی فراتر از جمله است. اینجا داره میگه از چینش. نه ببینید، میگه به دقت ببرید چینشه. نه چینش از نوع این که جمله ها چه هیئت، یعنی ما این هیئت شرطی اینه جمله شرطیه. یعنی وقتی جمله شرطیه با یه چیز دیگه مجاور میشن اینو میگن چیدمان. سیاق چیدمانه،
چیدمان اسم داره، در
اسمش سیاق دیگه،
نه در بلاغت نامه اسم داره، اسمش
خیلی خوب دیگه، ولی اینا هیچ کدوم نیست. این بلکه یه چیز دیگه است به اسم ساختار بافتار. ساختار بافتار دیگه، نه فقط بکر شما فقط بله مکان با چسبیدی کل روایت رو ببینید، در کل رو کل آیه رو ببینید امام چجوری قشنگ چیدمان شون میگه. آه بنا نیست که امام بیاد برام اصطلاح تعریف کنه بگه سیاق، نه داره خود سیاق داره توضیح میده، ما از خودش رو سیاق، سیاق اصطلاحه. نه نه آقا سیاق اصطلاحه، مگه میشه؟ پس شما استثناء هم نگین، کجای کلام هم استثناء وجود داره؟ واجه استثناء پیدا کن، نشد. نه دیگه ما میگیم آقا استثناء حجت هست، آقا امام که نگفته، هیچ کدوم از معصومین نگفتن استثناء، گفتن ولا تنقض الیقین، یقین به شک، نگفتن استثناء. پس من آقا شرعاً اشکال داره بگیم مثل. ما اصطلاح سازی کردیم، ببینیم میگیم این از امام از چیدمان فهمیده، اسم این چیدمان ما میگیم قاعده سیاق، جل اصطلاح دیگه. از کل حرفای ما ممکن اشتباه بشه، چکار نداره، ما که معصوم که نیستیم، ولذا داریم به کلام معصوم تمسک میکنیم. ما داریم میگیم معصوم، میگه ببینید از چیدمان ما ایسای میفهمیم اضافه بر معنای ترکیب هست، چرا وجود نداریم؟ از سریع کلام امام داریم میگه ببینید این چینش ها داره این معنا رو نشون میده. نه آقا امام جمله امامه، اصلا من برداشت نمی کنم، من ببینید من برداشت نمی کنم، من فقط دارم اصطلاح تطبیق میدم، برداشت نمی کنم. امام نفرموده سیاق، چون بنابراین است که امام بیاد اصطلاح برام جعل کنه. ما تو قرآن و روایت عمر اصطلاح نباید باشه. آقا میگم کلمه سیاق نفرموده و لازم نیست بگه، خود ماهیت سیاق رو که عبارت هست از نوع چینش بافتار و ساختار، این میگه آقا ببین از بافتار و ساختار رو فهمیدم. زراره مجتهد میگه از کجا فهمیدی؟ میگه از ساختار بافتار فهمیدم. اسم این بافتار ساختار رو میگن سیاق. نه این که از من کی گو از مبتدا خبر فهمیده با های قاری، امام که نبوده مبتدا خبر، میگه از چینش. نه یکی از چینش ها مبتدا خبره، نه یکی از، نه هیچ کدوم، هیچ احد و ناسی به مبتدا خبر نگفته سیاق، به چینش میگن سیاق. خیلی خوب دیگه، پس مبتدا مسند و الی و مسند رو نمیگن چینش، اونو میگن جمله، اونو میگن هیئت ترکیبیه، قبوله. هیئت ترکیبیه غیر از ساختار و بافتاره. شما در کل قرآن ساختار سیاق میفهمید، مگه کل قرآن مبتدا خبره یا به هم عد شدن؟ خود این ساختارها بافتارها معنا ادا میکنن، این مسئله است. از که این هم داریم حرف میزدیم، هنوز گرسه صبح نشده، در سال محمدی دیر میشه، گرسه صبح نشده، ولی اون بابا آفتاب زد گفتش راستی حالا این لیلا زن بود یا مرد بود، صبح شد دیگه کلی توضیح دادیم. از صحبت که علای حال از مجموع این تعریفی که از شد جمله به جمله کلمه به کلمه گاهی عبارت به عبارت مفاهیمی رو ما اراده کردیم. در این حال دوستان تأمل بکنید، چون به هر حال یه ادعایش دیگه میگه آقا به نظر ما سیاق اینه، که اون که آقای قاری الان میفرمان نخیر، مثل این همون به صلاح مسند مسند الیه، این همون قواعد ادبیه تو صرف و نحو مثلا اینا رو گفته، و خیلی خوبه آقای قاری که استاد ادبیاتان تا جلسه بعد برن چند نمونه بیارن که نحویین مثلا از سخن از بافتار و ساختار گفتن، نحویین از غیر از مبتدا و خبر و فعل و فاعل و امثال اینا، بگن آقا علاوه بر اینا که ما اینا رو ورا تراکیب هیئتی میدونیم، هیئات ترکیبی به جای خود، ورای اینها ما داریم یه چیزی وجود داره به نام سیاق که اسمش داریم ساختار و بافتار. ببینیم واقعا غیر این تراکیب متعارفی که تو ادبیات ما داریم خصوص تو نه، آیا نحوین اصلا بحث میکنن از سیاق؟ بحث نمیکنه، چون یه مقوله تازه است و ما داریم روی این بحث میکنیم، تمرکز داریم. در این حال خوبه تأمل بفرمید، بگردید ببینیم، پیدا میکنیم. و یه چیزی هم جلسه قبل هم گفتم، الان هم باز عرض میکنم راجع به این پنج لایه‌ای که عرض کردیم، ولی تو ممکنه دقت کنیم بیش از این هم بشه، بیش از پنج لایه هم بشه. من آیات صور جداگانه برده بودم، حذف کردم در تعریف اول. جهتش این بود که دیدم محدود میشه به فقط مثلا قرآن، در حالی که ما نمیخوایم از سیاق فقط قرآن بفهمیم. ممکنه هم لایه ها رو اضافه بفرمید، هم بر این لایه ها مثال پیدا کنید که آقا ببینید اینجا کلمه رو از بافتار ساختار فهمیدیم، اینجا جمله رو، اینجا عبارت رو، اینجا رو کل متن رو فهمیدیم. که من حالا اشاره کردم مثلا فرض کنید که ما یک کلمه رو در کل قرآن میگردیم و احیانا در هر جا میبینیم به یه معنا به کار رفته، که اون بحث وجوه نظائر به دست میاد. وجوه نظائر بحث نحوی نیست اصلا، بحث صرفی نیست، یه چیز دیگه است، یه مقوله دیگه است که این وجوه مظائر رو از نگاه به کلی به کل متن به دست میاریم. اصلا شما وقتی یک کلمه رو در کل متن قیاسی میفهمید، این قیاسی فهمیدن میگیم سیاق باشه بگیم، ولی در این معناش مجازن در اونش حقیقه اشکال نداره. ما میگیم این از کجا میفهمیم، این که کجاست میگیم آقا سیاق. حالا سیاق رو بعضی میگن قرینه، ما میگیم فراتر از قرینه است، یه قاعده است اصلا کلی تر. و صلی الله علی محمد و آله.